صحبتی که اینجا قرار بود من راجبش حرف بزنم منصور حکمت و ساختمان سوسیالیزمه. من فکر کنم این سوال یا تو ذهن همه ما مطرح شده و یا بالاخره یکی در خونه ما رو زده این ازمون پرسیده سوسیالیسم میشه؟ و اگه میشه چجوری؟ نقشتون چیه؟ اجاره خونه رو چیکار میکنید؟ نمیدونم زمین رو چیکار میکنید؟ فلان چیز رو چجوری سازمان میدید؟ بهداشت چی میشه؟ پولش از کجا میاریم؟ پلنتون چیه برای سوسیالیسم؟ تولید رو چجوری سازمان میدین؟ چجوری این کار رو میکنین یا اون کار رو میکنین؟ به هر حال سوالی که همیشه من فکر کنم تو ذهن همه ما بوده و تو ذهن خیلی از ما میپرسیدن و میپرسن کماکان اینه که پلن چیه؟ نقشه چیه؟ سوسیالیسم چجوری ممکنه؟ چجوری جامعه؟ این جامعه سوسیالیستی چجوری سازمانش میدین؟ این سوال رو میخواستم راجع به این صحبت بکنم که منصور حکمت جواب این سوال چی میده. منم فکر میکنم که جوابیه که تنها جواب واقعیه که میشه به این مسئله داد. راجع به این که سوسیالیسم میشه یا نمیشه چند جور پاسخ هست که من راجع به یکی دوتاش صحبت نمیکنم. یکیش اینه که اصلا نمیشه، اصلا برابری سوسیالیسم به عنوان برابری، وقتی میگم سوسیالیسم معنیش اینه که جامعه که توش استثمار وجود نداره، جامعه که انسان‌ها تو در برخورداری از نعمات مادی و معنوی که تو جامعه هستن حق برابر دارن. یعنی شما به صرف این که پول بیشتر داری، اصلا پولی وجود نداره. آدم‌ها میتونن به اندازه نیازشون مصرف کنن، آدم‌ها به اندازه توانشون تولید میکنن، همون فرمولی که مارکس میگه. این هم که جامعه وجود داره، یه سری خب نظرات هستن که از مذهبیون بگیر، یه سری از مذهبیون نه به تمامشون، تا خود کانسرواتیوا، تا جریانات بورژوازی که میگن نه جامعه باید بر اساس نابرابری رقابت بین آدم‌ها باشه برای اینکه بتونن اصلا وجود این، برای اینکه بتونن سهم بیشتری ببرن، وجود این رقابت باعث میشه آدم رشد کنه، جامعه رشد کنه، ثروتش بره بالا و غیره. من وارد رد کردن این بحث نمیشم، مثل اینکه بخوایم وارد بحث بشین زمانی که بردهداریه که اصولا یه عده بردن و این قانون طبیعت و نمیشه کاریش کرد. به هر حال اینو من واردش نمیشم. یا یه عده‌ای هستن که به اصطلاح سوسیالیسمشون از رگه مارکسی نیست، مثل تیپیک سوسیالیسم مثلا انگلیسه، که سوسیالیسم انگلیس مطلقاً از رگه مارکسی نیست، از رگه چریتی نیمه مذهبیه. سنت چریتی خیریه تو انگلیس خیلی وسیعه، از همون در میاد. یه سوسیالیسم نیم مذهبیه، یه سوسیالیسم ادامه سنت به یه معنی چارتیستاست، از سنت مارکسی نیست و بر این اساس استواره که تعاون و ایجاد کردن انجمنهای تعاون و خیریه و خدمات اجتماعی و زیاد کردن و خورد آدم ها برابر میشن یا وضعشون بهتر میشه. این هم یه سنتیه تو جنبش مارکسیستی که پایه اصلیش تو به اصطلاح انگلیس بوده تاریخاً. من راجع به اینم صحبت نمی‌کنم که چون این یه بحث دیگه است. بحثم رو متمرکز می‌کنم روی جنبه‌ای که اون رگه مارکسی از به اصطلاح جنبش سوسیالیستی روش خم شد، اون چیزی که بعداً چه بولشویک‌ها تو انقلاب روسیه، چه منشویک‌ها که مخالف اون انقلاب بودن، هرچی یا رگه‌های بعدی سوسیالیسم اردوگاهی چینی، نمی‌دونم پول پوت، همه این جماعت سوسیالیسم اردوگاهی جوابی که بهش دادن و جوابی که منصور حکمت بهش میده. ببینید یه بحثی هست، منم اینه که سوسیالیسم یه پایه بحث این که سوسیالیسم میشه و استراتژی سوسیالیستی چیه، اینه که سوسیالیسم فقط وقتی میتونه عملی بشه یا به تناسبی میتونه عملی بشه که تو جامعه ثروت باشه. اگه جامعه فقر زده باشه که سوسیالیسم میشه تقسیم فقر، نه تقسیم ثروت. در نتیجه وجود ثروت تو جامعه یه پایه مهم بحث این که سوسیالیسم میشه یا نمیشه بوده. منتها این که خود این اون بیانی که میشه این که وجود ثروت تو جامعه و وجود تولید نعمات مادی، ثروت مادی تو جامعه امکان تحقق سوسیالیسم رو فراهم میاره، این بحثی بوده از قدیمتره، متعلق به بحث سوسیالیستی نیست. یه ایده مرکزی و یکی از ایده های محوری انقلاب بورژوایی، انقلاب فرانسه، پدیده تولید ثروت، برداشتن موانع جلوی رشد نیروهای مولده و اینکه ثروت زیاد بکنیم، یعنی پشتبند فکری انقلاب و انقلاب بورژوازی تولید ثروته و این پشتبند و اهمیت رشد نیروهای مولده، اهمیت رشد صنعت، اهمیت زیاد شدن ثروت تو جامعه و این منتقل میشه. اونایی که بحث انقلاب روسیه رو تعقیب کردن میدونن که پشتوانه فکری و پشتوانه دستورات داده های فکری انقلابیون روسیه و جنبش جریانات انقلابی تو روسیه 1917 چه بولشویک ها چه منشویک ها اساسا از انقلاب کبیر فرانسه میاد و در نتیجه اتوماتیک از تو اون بس رشد نیروهای مولده که یه افق و آرمان بورژواییه. تو شما جامعه فئودالی رو نگاه کنید، خب تولید ثروت میشه اصلا یه شعار، یه آرمان برای بورژوازی که اومده و جذابه برای همه. راجون این چیه شما وایسادی گاری درست میکنیم، برد خط تولید درست کن، ماشین درست میکنی، 10,000 تا 10,000 تا همه ماشین میتونن بخرن. در حال پیش بردن نیروهای مولده و افزایش ثروت یه پایه است تو این بحث، به جز البته یه رگه از اینجا از این سوسیالیسم جدا میشه، اونم ماوئه که اونا این پایه‌ای که رشد نیروهای مولده به این طریق افزایش ثروت تو جامعه به این درجه پیش شرط سوسیالیسم را اصلا قبول نمی‌کنم، برمیگردم دهقانی و اقتصاد دهقانی که اساساً ایدئولوژی خورده بورژوا یا بورژوای کوچیک کشور عقب مونده جهان سومیه برای رشد صنعت. متو به هر حال اون رگه اصلی به عنوان پایه رو قبول داره، به عنوان اینکه شما باید نیرو مولده رو رشد بدید. در اینکه اگه میخواید سوسیالیسم رو بسازیم باید صنعت رو رشد بدید برای اینکه ثروت رو تو جامعه زیاد بکنید. اگه برابری وقتی معنی داره که ندرت وجود نداشته باشه، ندرت یعنی کمبود یه چیزی، شما واسه اینکه ندرت وجود داره، کمبود یه کالا، یه جنسی، یه هر چی، یه چیزی بخواید استفاده کنین ازش وجود داشته باشه، دیگه باید یکی میگیره یکی نمیگیره، با چه فرمولی یکی گیرش میاد یکی گیرش نمیاد مهم نیست، ولی بالاخره آدم ها دیگه برابر نیستن تو استفاده از اون پدیده‌ای که نادره، کمه تو جامعه، ندرت توش هست، کمبودش هست تو جامعه. در اینجا افزایش نیروهای مولده، افزایش ثروت تو جامعه پایه اصلی، یکی از پایه‌های بحث به اصطلاح آیا سوسیالیسم، چجوری سوسیالیسم ممکنه بوده، تاریخ هم بوده، شکل گرفته. دو تا جواب به این داده میشه تو دوره انقلاب اکتبر. یه جوابش اینه که بورژوازی تو کشورهای شبیه به اصطلاح روسیه، اینه که بورژوازی اون قاطعیت و اون برایی و اون درندگی و اون به اصطلاح هجومی که باید بیاره برای اینکه یک کشور عقب مونده رو توش ثروت بره بالا نداره. یه بحثی که اینا اساسا بولشویک‌ها مطرح میکنن، یه بحث دیگه منشویکاس میگن نیروی مولده باید رشد کنه، ثروت باید جامعه زیاد بشه، بدون ثروت تو جامعه سوسیالیسم ممکن نیست، منتها این رشد رو باید خود بورژوازی بده. بورژوازی ثروت زیاد میکنه، نیروی مولده رشد میکنه، صنعتی میشه جامعه، خودخور کارگر به وجود میاد، ثروت وقتی زیاد شد مردم یاد میگیرن چجوری تو شرایط صنعتی زندگی کنن با هم، تمدنشون میره بالا و غیره و غیره، بعد یه جایی میرسه که طبقه کارگر انقلاب میکنه. بولشویکا باکس اینه، بولشویکا تو ذهنیت بولشویکا هم باز نیروی مولده پیش شرط سوسیالیسمه. شرط لازم و کافی برای سوسیالیسم اینه که نیروی مولده رشد کرده باشه. منتها بحثشون اینه که بورژوازی به علت دلایل تاریخیش دیگه نمیخواد اون هجومو بیاره و اون صنعت به وجود بیاره، به دلایل سیاسی اساسا تو اون جامعه و رابطش با رابطه سیاسی که نمیتونه با فئودالیسم و اشرافیت قطع کنه نمیکنه، ما باید بکنیم. بحثی که اینجا پیش میاد وقتی که به عقاید بولشویکا نگاه میکنیم، بولشویکا برمیگردن میگن نیروهای مولده باید رشد کنه. تو سیستم عقیدهی نیرو بولشویکا و کل ناسیونالیسم چپ بعدیش رشد نیرو مولده محوره، مرکز فلسفه وجودیه، دیگه اینجوری نیست یکی از شاخه های جنبه های سوسیالیسمه، اصلا خود سوسیالیسم پیش شرطش اینه اول این بعد اون یکی، به یه معنی همون مرحله بندی که ایرج بهش اشاره کرد. یه مرحله داریم که نیروهای مولده رشد میکنه، یه بورژوازی رشد نمیده، ما باید رشد بدیم. کسانی که با بحث شوروی آشنا میدونن که بعد بلافاصله بعد از انقلاب اکتبر تو روسیه بحثی که مطرح میشه در رابطه با ساختمان سوسیالیسم، بحث انباشت اولیه است، انباشت اولیه سوسیالیستی. سرمایه‌داری وقتی به وجود میاد، باز برای اونایی که کاپیتال بودن تو جریان بحثاش یا خوندن، سرمایه‌داری مبتنی بر یه انباشت اولیه، یعنی یه تجمع ثروت اولیه که به یه عده این امکان رو میده که سرمایه‌داری رو یهو به اصطلاح آنلیش کنن، چیزشو باز کنن، قلاده‌شو باز کنن، جامعه بتونه تو جامعه رشد بکنه. تو سوسیالیسم هم همین بحث مطرح میشه. جامعه روسیه میخواد یه جامعه عقب مونده دهقانی، از کجا میخواد سوسیالیسم رو بسازه؟ چه جوری میخواد سوسیالیسم رو بسازه؟ ثروتش از کجا میاره؟ یه جامعه که توش به خصوص تو دوره جنگ داخلی فقر به یه جای رسیده که آدمخوری توش باب شده. آدمخوری، آدم میخورن، مرده‌هاشون رو میخورن، انقدر فقر گرسنگی همین گیر شده. شما خواهد توی جامعه سوسیالیسم، اینجور جامعه سوسیالیسم بسازید، چجوری میسازید؟ ایدهی که میاد میگه که باید انباشت اولیه کرد، باید نیروهای مولده رو رشد داد، صنعتی کرد به سرعت. منطقه مسئله اینه که صنعتی کردن و رشد نیروهای مولده به عنوان استراتژی سوسیالیسم که اونجا مطرح میشه، بر همون عرق و خونی که طبقه کارگر تو غرب برش انباشت اولیه رو سازمان داد تو کارخونه‌های انگلیس و فرانسه، بر همون دوباره استوار میشه. روسیه صنعتی میشه ظرف 20 روز، منطقه به قول تروتسکی به شیوه اهرام ثلاثه، ساختن اهرام ثلاثه، یعنی میشه یه بردگی وسیع. برها تو اون تئوری سوسیالیسم شرط به وجود اومدن سوسیالیسم اینه که شرط اینه که نیروهای مولده رشد کنه. در نتیجه شما استراتژیتون برای ساختن سوسیالیسم این میشه که اول نیروهای مولده رو رشد میدم، اول ثروت تو جامعه زیاد میکنم، در حالی که ثروت این در تمایز با سوسیالیسم چینیه. و همین خاطر سوسیالیسم چینی خلقی تره، رگه خلقی و کمونال تو سوسیالیسم چینی بیشتر از سوسیالیسم نوع مسکویه. و سوسیالیسم چینی میگه که نه، رشد اینجوری رشد نیروهای مولده میگه، ولی مربوطش نمیکنه به شاخص ثروت، به اون شرکه بلاواسطه. در تمایز با اون سوسیالیسم نوع اردوگاهی، سوسیالیسم نوع روسی، سوسیالیسمی که کمونیست هایی که به اصطلاح بودن تو کشورهای غربی، سوسیالیسمی که پوپولیست های فرض کن ایرانی ها میگفتن، اساسا متکی بود به رشد صنعت پیش به عنوان یه فازش و یه پایه استراتژی به اصطلاح ساختن سوسیالیسم. تروتسکی اینجا یه بحث دیگه داره. تروتسکی صورت مسئله رو قبول میکنه که پیش شرطش مونه، منتها میگه بولشویک‌ها نمیتونن، باید وایسیم انقلاب جهانی بیاد. یعنی فقدان جواب توسط چیز رو تئوریزه میکنه، میگه که شما انقلاب میکنین تو روسیه ولی نمیتونین سوسیالیسم رو بسازین. سوسیالیسم در یک کشور نمیشه. خود این که صورت مسئله سوسیالیسم در استراتژی سوسیالیسم در یک کشور نمیشه، این که کشور شده مبنا، هیچ معلوم نیست این کشوره میتونه دبی باشه. وقتی چند کشوره مثلا ابوظبی و دبی و قطر و اینا با هم میتونن، ولی یه آمریکا یک کشور نمیتونه، در یک کشور نمیشه، که خودش پوچی این اصلا طبقه بندی یک کشور چند کشور رو نشون میده. چون کشور یه محدوده که زورش رسیده یکی از یه جای جداش کرده. شما میتونید واحد استراتژی ساختن سوسیالیسم رو بذارین در یک کشور، ولی به هر حال هرچی هست میگه که روسیه نمیتونه سوسیالیسم رو بسازه چون نیروهای مولدهش اونقدر رشد نکرده و بورژوازی، ما هم از دست بورژوازی رست گرفتیم و عملا به اینجایی میرسه در سیاست عملی، در جنبه دموکراتیک، اینکه خب نامخالفین سرکوب نکنید اینا رو بذارین کنار، به لحاظ نقشه اقتصادی تروتسکی هیچ چیز جز استالین نمیگه، بدتر از استالین میگه. تز تروتسکی اینه که کارخونه‌ها رو باید تبدیل کرد به سربازخونه، صبح کارگرا بیان سر کار، بوق بزنی بیان سر کار، همون کاری که امروز تو چین میکنن، صبحگاه اجرا کنن برن کارخونه، شب برگردن اعتصاب حقش نیست، چون محیط سربازی اعدام اعتصاب جواب اعتصاب. چون ما باید انباشت سوسیالیسم انباشت بس بکنیم، تولید ثروت بکنیم برای دولت سوسیالیستی. این تئوریایی که هست، این تئوریایی بوده که به اصطلاح ما منصور حکمت به ارث بردیم و تصویری که از سوسیالیسم دادیم. منصور حکمت در مقابل این یه بحث دیگه ارائه میده. که این بحث ها اساسا تو چند تا نوشته خیلی جای مختلف پراکنده است، ولی برای رفقایی که کسایی که علاقمندن این بحث ها رو تعقیب کنن، من فقط بعضی از مراجع رو میگم. یکیش بحث قسمت سوال جواب، بحث آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود. یکی قسمت بحث باز هم سوال جواب بحث بازخوانی کاپیتاله. یکی بحثی که در جدل بین سویزی بتلهایم به اصطلاح اونجا وارد بحث میشه که سوسیالیسم چیه، و بالاخره یکی هم بحثای راجع به لیبرالیسم چپه که همه اینا تو این مجموعه منتخب آثار دو تا جلدی که دادیم هست و رفقا میتونن اونجا مطالعه کنن. یه احکامی داره منصور حکمت راجع به سوسیالیسم و استراتژی ساختن سوسیالیسم، من فکر میکنم که درست‌ترین احکامیه که میشه امروز بهش رسید. ببینید، یکیش میگه که تصرف قدرت سیاسیه، یعنی این که تا طبق این حکم مال منصور حکمت نیست، این حکم مانیفسته. میگه که آقا جان طبقه کارگر اگه بخواید شما اولین پایه استراتژی ساختن سوسیالیسم اینه که شما به قدرت تصرف کنید. به هر حال منصور حکمت بحثش استراتژیش راجع به سوسیالیسم از یه سری احکام توش هست که من فقط توی وقتی که داریم فقط فرصت دارم بهشون اشاره کنم. یکیش اینه تصرف قدرت سیاسی. ببین شما بدون اینکه تا قدرت سیاسی رو تصرف کنی نمیتونی سوسیالیسم رو سازمان بدی، جامعه سوسیالیستی رو سازمان بدی. به دلیل خیلی ساده، اینم اینه که دولت ارگان حاکمیت یه طبقه است و طبقه دیگه ارگان حاکمیت یه جور مناسباته. شما امروز برید امروز اگه کارخونه‌های کارگرای روور تصمیم بگیرن این کارخونه مال ما سالا می‌خوان سوسیالیستی سازمانش بدیم، فوراً دولت میگیره همه‌شون رو می‌کنه تو زندون، چون دولت رکن دفاع از مالکیته، حق ما رو اونه که مالک اون کارخونه است. شما نمی‌تونید برید. یا اگه فرض کنین خودتونم پول بذارین برید تعاونی دولت یه کارخونه درست کنین، مجبورین تو چارچوب بازار کار کنین. اگه بخواید جنستون رو بفروشین باید تو چارچوب جنستون بتونید تو بازار بفروشین، اگه بخواید تو بازار بفروشین اون وقت مجبوریم به قوانین بازار تن بدید، قابل رقابت باشه کالاتون تو بازار، اون وقت مجبور کارگرتون بدتر از کارگر روور کار کنه، تو شرایط بدتری از کارگر روور کار کنه، برای اینکه سودمون اینقدر باشه برای اینکه اصلا صنعتتون بتونه رو پاش بچرخه. به هر حال تو متن سرمایه‌داری، تو متن وجود دولت سرمایه‌داری سوسیالیسم نمیشد ایجاد کرد. بنابراین یه رکن پایش بحث تصرف قدرت سیاسیه و از که بحث گفتم بحث مانیفست اصلا اینو اعلام میکنه و بعدن شکل خواسترش رو بعدن از کمون پاریس به اصطلاح میگیرن به اسم دیکتاتوری پرولتاریا اعلام میکنن. تا خود ایده تصرف تبدیل کردن طبقه کارگر به قدرت و به قول مانیفست به دست گرفتن دموکراسی، این معنیش اون وقت دولته، ایده مانیفسته. منطقه بعد منصور حکمت بحث حزب و قدرت سیاسی رو میاره که اینجا دیگه فرصتش نیست، ولی قبلا راجبش صحبت کرد. یه رکن دیگه اینه که سوسیالیسم همراه با رشد ثروت تو جامعه. شما نمیتونی یه جامعه سوسیالیستی یه اقتصاد سوسیالیستی درست کنی که توش فقره، اصلا مهم نیست چی تولید میکنی، مرفه نگه داشتن مردم و بالا بردن نه ثروت، بالا بردن رفاه مردم، بالا بردن ثروتی که قابل دسترس توسط مردم، یک پایه و رکن استراتژی سوسیالیستیه. شما نتونید جامعه سوسیالیستی درست کنید که توش مردم همشون دارن آدم میخورن از گرسنگی، یا خیلی ایدئولوژیمون خوبه ما برابریم ولی هممون بدبختیم. در نتیجه تلاش برای بالا بردن ثروت جامعه و برای قابل دسترس کردن این ثروت برای جمعیت جامعه یه پای سوسیالیسم، این با سوسیالیسم نوع پول پوت، سوسیالیسم نوع فرض کنیم ماویی و اینا به شدت متفاوته. این ثروت باید تولید کردن، چه باید آخرین به آخرین جامعه سوسیالیستی باید با آخرین تکنولوژی دسترسی داشته باشه، سعی بکنه همیشه دسترسی داشته باشه، سعی بکنه به کارش بندازه و ثروت جامعه رو ببره بالا و این ثروت رو برای بقیه در قابل دسترس بکنه. منتها این شرط لازمه، منتها شرط کافی نیست و سوسیالیسم فقط با اینکه ثروت جامعه میره بالا نمیشه شناخت. به خاطر اینکه شما اگه مسابقه بذارین کی ثروت جامعه رو بیشتر میبره بالا، که خب غرب که جامعه سرمایه‌داری که بیشتر داره میبره بالا به نسبت اون اردوگاه شرق، اگه سوسیالیستی باشین قاعدتا باید از اینا بیشتر بتونیم ببریم بالا، ولی این شاخص نیست. فقط اون چیزی که سوسیالیسم رو سوسیالیسم میکنه پشت نیروی مولده نیست. اون چیزی که سوسیالیسم میکنه اون چیزیه که مارکس میگه سرمایه‌داری رو باش بشناسیم، نفی مناسبات تولید سرمایه‌داری. وقتی به مانیفست برمیگردیم میگه که طبق کارگر کار عجیبی نمیگه، هیچ نقشه از پیشی نداره. یه عده‌ای هستن که نشستن مثل جمهوریت افلاطون اونایی که خوندن، یا مثلا فرض کنین که کتابای دیگه‌ای که تو این زمینه نوشتن راجع به جامعه رو چجوری سازمان داد، که طرف نشسته اصولا عقلش رو ریخته رو هم یه فرمول و یه ساختمون رو درست کرده جامعه رو چجوری باید درست کرد که خوب باشه. میگه این نیست. مارکس و انگلس تو کاپیتال تو مانیفست هم اول میگن کمونیسم نیست. کمونیسم یه جنبش واقعی نفی مناسبات موجوده. همین پایه مناسبات موجود تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه جامعه است. در نتیجه کمونیسم چیزی نیست جز نفی مناسبات سرمایه‌داری جامعه. و اگر این رو مبنا بذاریم، اون وقت برمیگردیم به این که سوسیالیسم نظامی است، استراتژی سوسیالیستی استراتژی است که درش تولید بالا میره، ثروت جامعه بالا میره، منتها به نوعی که داره مناسبات سرمایه‌داری رو نقض میکنه، کنار میذاره، از بین میبره. سوال اینه که این مناسبات سرمایه‌داری چیست؟ اون وقت که مارکس انگلس مانیفست نمی‌نوشتن گفتن مالکیت خصوصی. ما هنوز با پدیده سرمایه‌داری دولتی روبرو نبودن. مالکیت خصوصی مالکیتی بود همه در همه سرمایه‌دارا بودن، دولت سرمایه‌دار نبود خودش. با پدیده بعدنه که دولت خودش به مثابه سرمایه وارد قضیه میشه. و تو اگه تو زمان مارکس انگلس روشن بود که وقتی میگی سرمایه‌داری خصوصی منظورت مناسبات روابط تولیدی سرمایه‌داریه، دیگه تو دوره بعد از انقلاب افتاد. البته حتی تو دوره انگلس بعد از بین رفتن مارکس معلوم شده بود این فرمول ناقصه، جایی که انگلس برمیگرده تو یکی از بحثاش میگه اگه سرمایه‌داری دولتی قرار بود سوسیالیستی باشه که این بیسمارک همه فاحشه‌خونه‌ها رو دولتی کرده، واسه خدای سوسیالیسم باشه. یعنی اونجا کم کم مطرح میشه، منتها بعدشه که اون وقت پس سوال میشه که اگه نفی مالکیت روابط تولیدی سرمایه‌داری چیه؟ که منصور حکمت برمیگرده میگه که نفس روابط تولیدی سرمایه‌داری بر اساس کالا شدن کالا تعریف میشه و سیستمیه که توش کارم کالا میشه، نیروی کار کالا میشه. یعنی شما اگه میخواین سرمایه‌داری را از بین ببرین، نظام سوسیالیستی ممکن نیست مگر اینکه بر مبنای از میدون بیرون کردن نیازمندی‌های مردم از رده کالا تو جامعه باشه. زمانی که این چیز عجیبی نیست، امروز تو این جامعه آموزش پرورش از کالا بیرون رفته، شما مهم نیست بیکار باشین، کار داشته باشین، پول داشته باشین، نداشته باشین، بچه این میتونین بریم مدرسه درس خوندن رو مدرسه خصوصی رو ورش کنید، ولی به طور عادی درس خوندن کالا نیست. شما میتونید به مدرسه، مهم نیست چقدر درآمد دارید. بهداشت الان خرابتر شده، ولی یه جایی بود بهداشت هم اینجوری به شما هفتی سرجری محلتون، مهم نیست اصلا پاسپورت داری، اهل محلی چی، آدمی اونجا زندگی میکنی، حق داری بری از درمانگاه محلت خودت معالجه کنی. اینا از بازار یه دوره اینا از بازار خارج شده بود، دوباره از دهه 80 که دوباره اینا دنده عقبی که سقوط سوسیالیسم شروع میکنه اینا رو برمیگردونه به بازار. و اصل منصور حکمت اینه که میگه که کالاهای مورد میگه که نیازمندی های مردم باید قدم به قدم از بازار خارج بشه، از رده کالا، مسکن، ترانسپورت، معاش، غذا، نون یعنی معاش اون چیزی که میخوریم، تفریحات، اینا نیازمندی های مردمه، بهداشت، آموزش، پرورش، هر چی از اینا رو ببینیم باید کلن به تدریج تو اون حدی که میتونی از این شاخص پیشرفت سوسیالیسم. شما اگه بخواین این سوسیالیسم رو پیاده بکنین، اون وقت احتیاج دارین نیروهای مؤلده رو همزمان با آن وسیع ترین رشد بهشون بدین. شما اگر نمیتونین به همه دکتر بیمارستان برای همه چجوری ایجاد میکنین؟ همه میخوان از تفریحات استفاده کنن، همه میخوان ماشین داشته باشن، چیکار میکنین؟ که اون وقت مجبورین سر هر کوچه یه کار رنتال بذارین از این اجاره ماشینی ها، که وقت هر کی دوست داره میره پولم نمیده، میره ماشین اجاره میکنه، میره کارش میکنه برمیگرد. نخواد حتما که دم خونهشون پارک کرده باشه، که کافیه هر وقت ماشین میخواییم بتونین رزرو کرده باشین دستتون باشین. استراتژی که منصور حکمت برمیگرده میگه که بحثی که میکنه اینه، میگه که به نظر من دقیقاً بحث مارکسه، میگه که سوسیالیسم یه پلان نیست، یه نقشه نیست، چون بر اساس یه روابط کلاً متفاوتیه، یه استراتژی نفی دائمه، هیچ وقت تمامی نداره، تا وقتی سرمایه‌داری تو دنیا هست اینم هست، یه انقلاب مداومه که دائم شما تو جامعه دوباره برمیگردی به خودت نگاه میکنی، دوباره میگی که چی رو من باید از حیطه تولید، از حیطه کالایی بودن ببرم بیرون، چی هنوز مونده، آیا از چه دری دوباره کالا وارد شده، دوباره داره پول دست به دست میشه به صورت پول یا به صورت هر جور اعتباری. یه استراتژی دائمه، یه برعکس. امروز فرض کنید تونی بلر میخواد بیا سر کار یا کنسرواتیو میخواد بیا سر کار، میگه فلان کارو میکنم، بازنشستگی رو فلان کار میکنم، پولش از کجا میاره، باید یه لیستی بده، پولش از اینجا میزنم، از اونجا میزنم، از این. اینو با سوسیالیسم نمیشه کرد. سوسیالیسم یه نقشه از پیشی نیست، برمیگرده به اینکه تو چه شرایطی جامعه رو تحویل میگیری، برمیگرده اون جامعه‌ای که تحویل میگیرین چه جور جامعه‌ایه، برمیگرده تو اون تاریخ چه. شما هر نقشه و پلان سوسیالیستی، بلوپرینتی به قول انگلیسی ها، هر راهکاری به اصطلاح نوشته باشین، سال مثلا 65 میلادی به تصویب رسونده باشین، امروز با انقلاب الکترونیکی که شده همه رو باید پاره کنین بریزین دور، چون امروز هر کی میتونه بشینه نیازمندی هاشو تایپ کنه رو اینترنت. همیشه اگه فرض کنین شورا، حکومت شورای شورا همیشه میدونه معلش چند جفت کرش میخوان، چون تئوری یه جور دیگه میشه. شما هر آنلاین لایو میتونی بگی که چی دوست داری، سوپرمارکت ها دارن اینجوری انبار میکنن جنساشونو. میخوام بگم پلان نمیتونه باشه. سوسیالیسم استراتژی، یه استراتژی، بحثی که به نظر من منصور حکمت میکنه میگه سوسیالیسم یه استراتژیه، یه جهته. اون جهت تو دوره مشخصی چی میشه باید برمیگرده به دوره مشخص، منتها شاخص و قطب نماش این دوتا چیزه، بالا رفتن ثروت تو جامعه، بالا رفتن رفاه و خارج شدن نیازمندی های رفاه معنوی و مادی مردم از ایده بازار. تو این متنه اون وقت متوجه میشید که برمیگرده تو، فکر میکنم تو بحث کاپیتال یا تو بحث، یادم نیست، تو بحث آیا کمونیسم پیروز میشوده، که برمیگرده میگه که نه، خب ما به کارخونه آی بی ام میگیم که ما کامپیوتر میخوایم، خودمونم ازت میخریم، تو بیا اینجا کارخونه سرمایه گذاری کن، کلم بهت میدیم، اعتصاب نمیکنیم کارگر. و این چیزی حلقه است، یه چیز دیگه ساده هم نمیخوام بکنم، خودم کامپیوتر میخوایم، بلدم نیستیم، شما بیا بساز ما ازت میخریم، خودمون یاد میگیریم به تدریج بسازیم. منتها تو وقتی برمیگرده تو جامعه ایران دیگه کامپیوتر کالا نیست، هر کی میخواد کامپیوتر میره از انبار قبض میگیره، میره از انبار کامپیوتر میگیره، کسی نمیخره کامپیوتر، خریدنی وجود نداره، پولی وجود نخواهد داشت. به هر حال این بحث، من بخوام جمع بندیش کنم، باز بحث اینه که ساختمان سوسیالیسم یه استراتژیه، به یه استراتژی انقلاب دائم، نفی دائم روابط سرمایه‌داری و اساساً کالا بودن و پول بود، وجود پول و وجود کالا تو جامعه است. و این یه دوره طولانی طول میکشه، طولانی که پس ببینید یه دوره ایه که از اولش میشه خیلی چیزها رو از مدار خارج کرد، از کالا خارج کرد، از مسکن بگیر تا شما اگه مسکن و ترانسپورت و غذا و بهداشت و بیمارستان و از 6-7 قلم کالا رو از رده کالا بودن از تو جامعه بر بندازید، 80% زندگی مردم خارج از روابط سرمایه داری داره حل و فصل میشه. و بحث منصور حکمت اینه. به هر حال امیدوارم تونسته باشم معرفی کنم این بحث رو برای رفقایی که علاقمندن، پیش میکنم توصیه میکنم این بحث رو بخونم. با تشکر از شما و همه شما.